بسم الله الرحمن الرحیم.
ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابتین و تصریف الریاح و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. بعد از بیان توحید و دعوای وحدانیت خدای سبحان، براهینی بر این ادعا اقامه فرمود که هم این ادله میتوان ادله اثبات اصل واجب باشد و هم میتوان ادله وحدت واجب خدای سبحان. در بین این ادله بعضی ها به خلقت برمیگردد، بعضی ها به نظم و ربوبیت برمیگردد. در جریان نازل کردن باران، اول مسئله باد و همچنین مسئله ابر را مطرح میکنند. اونگاه فرمان به این که به وسیله ابرها باران میبارد. همه قسمت هایی که مربوط به باران است در قرآن کریم تا حدودی آمده. در بعضی از بخش ها بدء پیدایش ابرها را ذکر می کند که خدای سبحان ابر را انشاء می کند و می آفریند. در قسمتی دیگر می فرماید به این که این هوا که بسیار نرم و لطیف است و مایع استنشاق همه انسان هاست، خواه انسان خردسال و خواه انسان سالمند، همه با این هوا استنشاق میکنن. این هوا را خدای سبحان طوری آفرید در تحت تصرف اوست. وقتی هم که دستور داد این هوا متراکم شدن، فشرده شدن، به سرعت حرکت کردن، میتوانن سنگین ترین بار را بردارن. همین نسیم به صورت طوفان در میاد، چون طوفان چیزی جز هوای متراکم مرکب فشرده متحرک نیست. پس این ریاح در تحت تصرف خدای سبحان است که از دقیق ترین مرحله شروع شود به نام نسیم تا شدید ترین مرحله به نام طوفان در تحت تصرف خدای سبحان است. اون وقت این بادها که در تحت تصرف خدای سبحان است چندین کار از او ساخته است. یکی تلقیح گیاهان است که اینها را به صورت یک نکاح و زواج با هم مرتبط می کند. یکی هم تلقیح ابرهاست که یک نکاح و ازدواجی هم در سطح ابرهاست تا ابرها را باردار می کند. یکی هم باربرداری این بادهاست که این ابرهای سنگین را این بادها به دوش می کشند و از جایی به جای دیگر می برن، که حمل این ابرهای سنگین و وسیله این بادهاست. پس باد انها و اقسام گوناگون دارد و در تحت تصرف ذات اقدس اله است و سمتها و مأموریتهای او را هم قرآن یکی پس از دیگری بازگو کرد. در باره ابری که مسخر بین آسمان و زمین است، تسخیرش هم به اصل وجودش برمیگردد که خدای سبحان ابرها را می آفریند، هم به جمع کردن اونها برمیگردد که ابرهای پراکنده را یک جا جمع می کند، و هم به تلقیح اونها برمیگردد که اونها را باردار می کند، و هم به مشبک کردن اونها برمیگردد که اونها را غربالگونه قرار می دهد، و هم به فرمان ریزش برمیگردد که اون با اون امانت ها را که به نام باران هست، به نام آب هست، اون را به صورت باران و قطره قطره ببارد، نه به صورت نهر. همه اینها را یکی پس از دیگری بازگو میکند که این آیات را یکی پس از دیگری باید تلاوت کنیم. در سوره مبارکه اعراف آیه 57 این چنین فرمود: و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته. یعنی قبل از این که باران ببارد که مصداق رحمت است، خدای سبحان این ریاه را به عنوان عامل بشارت و مژده میفرسته. وقتی این بادهای مشخص وزیدن گرفت، نشانه آن است که خدای سبحان میخواهد باران بفرسته، که یک از مصادیق رحمت باران است، لذا از باران به عنوان رحمت یاد فرمود. و والذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، پس این ریاه رسالت الهی را به عهده دارد. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت، وقتی این بادها این ابرهای سنگین را به دوش گرفتن، ما دستور میدهیم که این ابرها را این بارها را به کدام مقصد برسانند. اغلال یعنی به دوش گرفتن در مقابل اذلال. این که گفته شد ما ازلت الخضرا ولا اقلت الغبرا، اغلال یعنی به دوش گرفتن و اذلال یعنی سایه انداختن. آسمان اذلال دارد، ذل و سایه دارد، و زمین اغلال دارد، یعنی بار را به دوش می کشد. فرمود وقتی این ریاه اون ابرها را به دوش کشیدن، اغلال کردن، این بارهای سنگین را به دوش کشیدن، ما دستور می دهیم که کدام سرزمین تشنه را باید سیراب کنیم. سقناه، ما سوغش می دهیم لبلد میتن، یعنی الی بلد میت. این ابرها را خدای سبحان به عنوان صغار یاد کرده است، برای اینکه گرچه اول یک ابر رقیق است، بعد متراکم می شود، بعد باردار می شود، بارش به صورت سیل ظهور می کند که هر جا برسد اونجا را ویران می کند. چیزی در برابر سیل قدرت مقاومت ندارد. همین سیل سنگین را این ابرها در بر دارند و همین ابرهای استقال را اون بادها جا به جا می کنند. این بادها همون نسیمه های رقیق و ملایمند که امروز اینقدر قدرتمند شدن که ابرهای حامل سیل را هم جا به جا کنند. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه، اون سحاب را لبلد میت، یعنی الی بلد میت، فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل الثمرات کذلک نخرج الموت. که این هم نشانه توحید و مبدا است، هم نشانه معاد. در سوره مبارکه رعد کیفیت پیدایش باد و باران و رعد و برق را اینچنین ذکر میکنند. آیه 12 به بعد سوره رعد فرمود هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا. در سوره مبارکه اعراف که الان بحثش گذشت، نتیجه‌ای که گرفته شد مسئله معاد بود، ولی از مبدا شروع کرد. آغاز آیه این بود و هو الذی یرسل الریاح، پایان آیه این بود کذلک نخرج الموت. هم از مبدا شروع کرد هم به معاد ختم. در سوره مبارکه رعد فرمود هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا. خدای سبحان اون مبدعی است که ابر را می آفریند. این ابرها در هنگام شکاف رعد و برقی دارند. اون خروشی که از شکاف این ابرهای متراکم به گوش می رسد رعد است، و اون نوری که در هنگام جهش اینها به چشم می رسد برق است. فرمود خدای سبحان برق را برای اخافی یک عده و برای رجا و امید عده دیگر ایجاد کرد. اون مسافر راه گم شده وقتی برق میبیند هراسناک میشود. اون کشاورزی که به انتظار آبیاری مزرع به سر میبرد وقتی برق میبیند خوشحال میشود. فرمود این خوف است برای بعضی ها و طمع و رجاست برای عده دیگر. و ینشئ السحاب الثقال، خدای سبحان این ابرهای سنگین را انشاء می کند، ایجاد می کند، ابر می آفریند، اونم ابرهای سنگین. و یسبح الرعد بحمده و الملائکه من خیفته و یرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء و هم یجادلون فی الله و هو شدید المحال که بحث سائقه از بحث این آیه فعلی بیرونه. انشاء احیانا مقدر بر خلق است، بر خلق هم انشاء گفته می شود. اون چه که نیازی به ماده ندارد اون را معمولا میگن منشآت، مثل صور ذهنیه، مثل مجردات، ولی بر او هم اطلاق می شود چون اهمی از خلق است. در سوره مبارکه هجر بحثی درباره اصل باران بود که کیفیت نزول باران را اونجا ذکر میکند. آیه 21 و 22 سوره هجر این است: و ارسلنا الرياح لواقع فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين. ما این بادها را به عنوان عامل تلقیح میفرستیم. پس ریاح رسالت الهی را به عهده دارد که هم ابرها را تلقیح کنند، ابر عقیم از ابر زاؤو جدا بشود، یک نکاهی در بین ابرها به بار بیاید تا اینا باردار بشود، و یک نکاهی هم در بین گیاهان ظهور کند تا اینها این بار را بپذیرند، چون هر درختی محصول نمیدهد، هر ابری هم باران ندارد. این بادها برای تلقیح و نکاه ابرهاست با هم و گیاهان است با هم. و ارسلنا الرياح لواقع فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه. ما این بادها را برای تلقیح ابرها فرستادیم، اونها را باردار کردیم، و برای تلقیح نباتات فرستادیم که اونها را پذیرای تأثیر این باران قرار بدن. چرا؟ این که فرمود من کل زوجین اثنین این طور است. الان اینه که آزمایش کردن دیدن تا ابرها تلقیح نشه باردار نمیشه، گیاه هم تا تلقیح نشن باردار نمیشن. اونتا تلقیح بعضی از گیاهان مثل درخت خرما روشنتر است، تلقیح درختان دیگر و گیاهان دیگر مخفی است، وگرنه همه اینها نروماده دارن. باشد، نفس داشتن، تلقیح کردن، زوج بودن اختصاصی به گیاهان ندارد. سمود هر چیزی زوجه این است، این هم تلقیح میشن. بله درسته دیگه، یعنی زمین را، دریاها را، هوا را، آفتاب را که میتابد، اون موجودی که با تابش این آفتاب آب را بخار میکند، و اون موجودی که بخارها را بالا میبرد، و اون موجودی که به سطح زمهریر میرساند، یعنی منطقه سر، همه و همه در سطح تدبیر خدای وسانه هم دیگه. در سوره مبارکه نور فرمود که آیه 42 به بعد: ولله ملک السماوات والارض والله المصير. نه، یعنی صورتش انشائی و مواد اولیه‌اش را خدای سبحانه آفرید. نه، صورتش انشائی است، ماده‌اش خلقی است، چون ماده دارد اون چیزی که افاضه می‌کند او را انشاء. در آیه 42 به بعد سوره نوری است که: الم تر ان الله یزجی سحابا ثم یؤلف بینه. فرمود شما اگر خوب بررسی کنید میبینید خدای سبحان اول ابر را ازجا میکند. ازجا یعنی دفع کردن، برای اینکه منسجم بشود و منساق بشود و یه سمتی حرکت کند. فرمود خدای سبحان سحاب را ازجا میکند، اول اینها را منتقل میکند، این ابرهای منتقل شده و پراکنده را بعد جمع آوری میکند، ثم یؤلف بینه، بین این سحاب الفتی ایجاد میکند، اینها جمع میکند، ثم یجعله رکاما، اینها را متراکم میکند، رو هم قرار میدهد. اینها که باردار شدن دیگر مثل ناودون نمیبارند، نمیریزند، مثل نهر نمیریزند. فمود فتر الودغ یخرج من خلاله. این هم جز آیات الهی است. رعد آیه الهی است، برق آیه الهی است، پیدایش ابر آیه الهی است، و ریزش چکیدنی آیه الهی است. فمود این می چکد، نه نظیر نهر بریزد، و الا قابل زیست نبود زمین. فمود ودغ و قطره از او می ریزد، یعنی این را اول بعد اینکه خدای سبحان باردار کرد مثل قربالش میکند، روزنه روزنه به او اعطا میکند و از هر روزنه یک قطره میریزد که قطره قطره بریزد. فتر الودغ یخرج من خلاله. خب اگر این را به صورت یک نهر میریخت، جا قابل زیست نبود، نه مزرعه نه مرتبه نه انسان میتونه ازش استفاده کند. فما ما این کار کردیم که بشکت خلاصه. فتر الودغ یخرج من خلاله، گرچه اون غبار متساعد از این ابرها در حین بارش باران را گفتن ودغ، ولی مناسب هم اون قطر است، مطر را اون چکیدن را ودغ میگویند. تبود ما این کار کردیم، یعنی این ابری که بار دارد او را به صورت غربال در آوردیم که قطر قطر بشکد، این را میگن ودغ. فتر الودغ یخرج من خلاله، از لابلای او قطر قطر نیریزه. حالا اون مبنا رو من عرض بکنیم که گاهی کم گاهی زیاد اونجا قطره قطره میریزه، اما گاهی رحمت است گاهی عذاب است. و ينزل من السماء من جبال فيها من برد، سماء یعنی همین قسمت بالا. فرمود این ابرهای سنگین که همانند جبال است، همانند کوه است، از این کوههای فضایی ما قطره قطره میبارانیم. و ينزل من السماء من جبال فيها، یعنی از این کوههای آسمانی. چی کوه آسمانی؟ همه این ابرهای سنگین حامل باران کوه آسمانی. انسان وقتی سفر فضایی میکند مثل که به کوه برخورد میکند، البته گاهی هم که بالاتر برود مثل آن است که آمد رو قله کوه. و ينزل من السماء من جبال فیها، در کوههای آسمانی، یعنی این سلسله ابرهای پرباری که مستحکم است مثل کوه، از این جبال سمایی خدای سبحان برد و تجرگ می فرستد. و ينزل من السماء من جبال فیها من برد فیصیب به من یشا و یصرف عن من یشا یکاد و سنا برقه یذهب بالابصار. نزدیک است که روشنایی برق این ابر چشم را خیره کند. سنا یعنی نور و روشنایی، از نور برق این ابرها چشم ها خیره شود. پس برق را ذکر کرد، رعد را ذکر کرد، ودغ را که قطره قطره می چکد ذکر کرد، سنگینی ابر را هم ذکر کرد. منتها در این کریمه مسئله ابر را به خود نسبت داد، فرمود خدا این کار را میکند. چون در اون جنبنده نهایی که دوباره بر میگردیم میبینیم خدای سبحان چگونه این کارها را هم به علل و اسباب نسبت میدهد هم به خودش نسبت میدهد، که یک بحث خوبی را سیدنا استاد رضوان الله علیه مطرح کرد. در اونجا روشن میشود که چطور گاهی خدای سبحان مسئله ابر را به باد نسبت میدهد، میفرماید باد این کار را میکند، در حالی که در همین آیه سوره بارکه نور به خودش نسبت میدهد، میفرماید خدا این کار را میکند. که الله یزجی سحابا ثم یؤلف بینه. بسیار خوب، بالاخره چون اینا قابل که نمیشود بدون فاعل باشد، که حالا او را در این بازنگری بعدی که بخواست خدا باید این آیات جمع بندی میشود عرض میکند. در سوره مبارکه روم آیه 46 به بعد این است: و من آیاته ان یرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فمود از آیات الهی این است که این بادها را به عنوان مژدگانی می‌فرستد، یعنی بشارت بخشی، تا شما را از رحمت خودش برخوردار کند، به وسیله این باران بیاورد و در دریاها به وسیله آب و همچنین به وسیله این بادها کشتی به امر خدا حرکت کند، تا شما از فضل الهی برخوردار باشید و زمینه شوق گذاری شما فراهم بشود. در آیه 47 همین سوره فرمود: الله الذی یرسل الرياح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء
و یجعله کسفن فتر الودغه یخرج من خلاله فیضا اصاب بهین من یشاء من عباده اذا هم یستبشرون و این کانو من قبل ان ینزل علیهم من قبلهی لب مبلسین فندر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتا و على کل شیء قدیر. که از این جریان هم استفاده مبدع میکند هم استفاده معاد. لکه میفرماید خدای سبحان بادها را میفرستد که باد رسالت الهی به عهده دارند، اون بادها ابرها را پراکنده میکنند. خب گاهی از جاء ابر را به خود نسبت میدهد، گاهی هم اصحاره ابر را به باد نسبت میدهد، گاهی به عامل قریب گاهی به عامل بعید. یرسل الرياح فتثير اون رياح سحابم، در حالی که قبلا خوندیم ارمتر عند الله یزجی سحابم، خداست که سحاب را از جاو اثاره می کند. در این کریمه فرمود خداست که ریا را ارسال می کند، اون ریا سحاب را اثاره می کند و فراکنده می کند. اونگاه خدای سبحان اجعله کسفن، خدای سبحان این را متکاسف می کند. فتر الودغه یخرج من خلاله، یعنی بعد از این که این ابرها را جمع کرد، حلقیشون کرد، باردار کرد، اینا را روزنه روزنه میدهد تا از رحم این ابرها قطرات باران به دنیا بیاد. این طور نیست که یک سر هر چه دارن بریزن به صورت نهر بریزن. فتر الودغه یخرج من خلالهی فعضا اصاب بهی من یشاء من عبادهی ازا هم یستبشرو. وقتی خدای سبحان این قطرات را به جای رسون، اهل اون سرزمین خوشحال خواهم شد. اونگاه از همین را مسئله مبدع و معاد را هم بازگو میکن. در سوره مبارکه شورا این مسئله را به صورت دیگر بیان میکنه. آیه 28 به بعد فمود و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته و هو الولی الحمید و من آیاته خلق السماوات والارض و ما بس فیهما من دابتن و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر. که این ناظر به آن است که فرمود احیا به الارض و بس فیها من دابه، چون در آیه محل بحث این بود که دابی را خدای سبحان در زمین مبسوس کرد و پراکنده کرد. از این آیه سوره شورا معلوم می شود که دابه تنها در زمین نیست، در آسمان هم هست. خدای سبحان در آسمان موجودات زنده هم دارد، که این ارتباطی با مسئله بست فیها من دابه داشت. و اما این که چطور گاهی این باران رحمت است گاهی این عذاب، چون خدای سبحان فرمود همه اینها در تحت اراده حق است و فرمود و الّو استقام علی طریقته لاسقیناهم ما ان قدغا، یعنی این مردم روی زمین هر گروهی اگر اهل استقامت و با تقوا باشند، ما آب فراوان به موقع و ملایم میفرستیم و اگر چنچه اهل طغیان باشند، ما همین باران را عامل عذاب بر اونها قرار میدیم. لذا گاهی همین باران عامل رحمت است گاهی عامل عذاب. در اون آیه کریمه که و الّو استقام علی طریقته لاسقیناهم ما ان قدغا که در بحث‌های قبل در سوره جن بود، اون دیگه نیاز به تکرار ندارد. در جریان نوح سلام الله علیه همین دو مطلب هست، یعنی ممکن است که باران عامل رحمت باشد، گاهی هم ممکن است همین باران عامل غضب باشد. در سوره نوح آیه 10 به بعد خود نوح سلام الله علیه طبق نقل قرآن کریم اینچنین فرمود فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. نوح به قومش فرمود شما استغفار کنید، دست از تبهکاری بردارید، خدای سبحان آسمان را با باران فراوان برای شما میفرستد. این که فرمود يرسل السماء، اگر باران زیاد باشد مثل این که خود آسمان این فضا دارد میریزد، اگر باران کم باشد قطره قطره میگن باران میریزد. و و اما اگر فراوان باشد مثل اینکه این فضای بالای سر مرتب دارد میریزد، در بحث تفیز و اعیونهم من الدم این نکته گذشت که در اون کریمه خدای سبحان نفرمود از چشم اینها دم و عشق میریزد، فرمود چشم اینها میریزد، فرمود تفیز و اعیونهم من الدم، نفرمود تفیز و دموعهم، عشقشون میریزد، فرمود چشم پر عشق میریزد. فازت العین غیر از فاز دمع العین است. یه وقت میگوییم عشق چشم میریزد، یک وقت میگوییم چشم پر عشق میریزد. فرمود تفیز و اعینهم، اگر چشم پر از عشق بشود و این عشق بریزد مثل این که چشم دارد میریزد. باران اگر کم باشد نمیگوین یرسل سما، باران اگر زیاد باشد مثل این که این فضای بالا دارد میریزد. لذا فرمود یرسل سما علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنینه و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. این باران رحمت. و اما در همین جریان قوم نوح در سوره مبارکه قمر اینچنین فرمود، آیه 9 به بعد سوره قمر این است: کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. دعای او به این صورت مستجاب شد که ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر و فجرن الارض عیونن فلتقل ما او علا امر قد قدر و حملناه علا ذات الراه و دسر تجری به اعیوننا جزاء لمن کان کفر. اونگاه به حیات همه اینا قبول ما خاتمه دادیم. این میشه باران عذاب، اون میشه باران رحمت. فرمود این آب ریخت به حیات همه اینا خاتمه داد. چرا؟ چون فرمود انا کل شیئن خلقناه به قدر. اون میداند که کجا کم ببارد، کجا زیاد ببارد و کجا به صورت منهمر ببارد، کجا یرسل سما باشد، کجا قدق باشد، کجا ودق. همین خصوصیات را هم بیان کرده. اونگاه در باره داب در این آیه محل بحث فرمود که به وسیله باران خدای سبحان زمین را زنده می کند و بس فی عام کل دابتین. این دابه یعنی جنبنده، اختصاصی به حیوانات ندارد. حیوان بالمعنی الاعم را میگن دابه، برو انسان. منتها بدترین دابه کافر و منافق است. سوره انفال آیه 22 این است: ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. خب اگر کسی لایعقل بود و از اون آیات الهی بهره‌ای نبود، خودش شده بدترین جنبنده ها خواهد بود. بدترین دابه یعنی پیش خدا که ملاک ارزش را خدا باید تعیین کند، بدترین دابه پیش خدا اون انسان هایی هستند که ناشنوایند و ناگویا، نه حق را میشنوند نه حق میگویند، از گفتن حق ابکمم و از شنیدن حق اسم. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. در همین سوره انفال آیه 55 این است: ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. پس نتیجه بحث این شد که خدای سبحان ادعای وحدانیت کرده است و این آیات الهی را، این ادله و براهین را اقامه کرد. فرمود لآیات لقوم یعقلون. میموند اون توهم که مسئله تصادف باشد، میموند این توهم که خود نظام در تطوراتش و در حرکاتش بدون نیاز به مبدا فاعلی به این آثار برسد و سایر بحثایی که مرازین فرمود. والحمد لله رب العالمین.